کره راهی که از خانه ما به گور مادرم میرسد از لابلای درخت های تناور یک جنگل انبوه میگذرد. هرگاه که قناری ها، فاخته ها و گنجشک های جنگلی آرام میگیرند و هورای باد و همهمه برگ ها به گوش نمیرسد، سکوت سنگین و آرام بخش بالهایش را بر سایه های ابلق و خواب‌آور آن راه میگذرد و رهگذر را تخدیر میکند. من معمولاً از همین راه به زیارتگاه می روم و بر مزار مادرم شمع روشن می کنم. او می گفت و که نباشم تنها تو مرا یاد می کنی از خاطری که اولادم هستی. در آخرین شب و روز زندگیش چیزهای گنگ و مبهم گفت که به خاطر کلالت زبان مخشوش و نامفهوم بود. گوشم را نزدیک دهانش بردم تا دریابم که چه می گوید. به هزار زحمت حواسش را جمع کرد و بریده بریده زنهار داد پوشت باشه که مرا مسافر نسازی. و بعد از آن چشمهایش را بست، گفتی برای همان یک جمله نفس را نگه داشته بود. مادرم دین بزرگی برگردنم گذاشت و من هم به پاس رضای خاطرش لبه گفتم. در آن لحظه ممکن نبود که دلش را بشکنم و چیزی دیگری بگویم. در طول این 10 سالی که در این شهر زندگی میکنیم هرگز نفهمید از وطن چقدر دور شده است. گاهی از من و عروس و نواسه هایش میپرسی از اینجا تا مزار شریف چند ربات است؟ خندیده جواب میدادیم 1000 ربات را. با حیرت میگفت اوه چقدر زیاد، هوش از سر آدم کوچ میکنه. مزار شریف، زادگاه و شهر کودکی‌هایش ورد زبانش بود. حق و ناحق آنجا و زیارتگاه‌هایش را یاد می‌کرد. یا شای اولیا به دادم برس، شای اولیا پشت و پناهشان باشه، علی شاه مردان مددگارتان باشه. امیدک یکی از نواسه‌هایش می‌پرسیدش بابو جان شای مردان کیست؟ پاچا بود؟ جواب می‌داد نه گل مادر، بالاتر از پاچا، شعر خدا بود. امیدک با تعجب می گفت چی شعری؟ آیا شعر خدا بسیار کلان است؟ مادرم پاسخ می داد چه می دانم؟ اگم شعر خدا شعر شعر است، جوره ندارم. امید باز می پرسیدش شما را که دید غور نزد؟ مادرم به لبخند جوابش می داد نفس مادر، شعر خدا شعر راستی نبود، مثل شعر زوروار و دلاور بود، اما مثل تمام مردم آدم بود. امید میپرسدش شعر خدا در کجاست؟ چی میکنه؟ مادر کلانش جواب میداد وفات کرده، بر رضای خدا رفته، در مزار شریف است، من از همونجا هستم. خورترک که بودم برم مادرم به زیارتش می برد و ده حقم دعا میکرد. امیدک می پرسیدش چی دعا؟ چی می گفت؟ مادر کلانش جواب می داد دعای خیر. می گفت یا شاه مردان سکینه را مسافر و دربدر نکن. مادرم را دست تقدیر منزل به منزل بر کجاوه اشتور از مزار شریف کنده بود و از راه کج و پیج تیربند ترکستان در ری بامیان، کتلهای شبرتو، قرغنتو، تکانه و میدان شهر به کابل آورده بود. یگان وقت مادرم میپرسید بچه من اینجا کجاست که مرا آوردی؟ جواب میدادم آخر دنیاست. با استفهام میپرسید اونجا کجاست؟ جواب میدادم طبقه 7 دوزخ، تا ترین جهنم که یک تکه از کوهای یخ ساخته شده، نه پای چرنده و نه بال پرنده به اونجا مرسه. با ترس و دلهوره میپرسید پس اینجا دوزخ است؟ جواب میدادم 1000 سال پیش اینجا دوزخ بود، اما خداوند از برکت دعای مادرها اینجا را سبز و خرم و گل و گلدار کرد، ولی چند رو با دورتر از شهر هوا به اندازه یخ میشه که سنگ میترقه و 7 ماه تمام دل نمیکنه که طلوع کنه. لا بلا شب است و تاریکی و ظلمات. خرس های کلان و پشمالودش از ترس تاریکی ماها در غارشان پوت میشن و بسیار آهسته نفس میکشن. خداوند ظالمترین، بدخواترین و خودخواترین بنده های شمون جزندی رو زولا نکده تا همیشه بلرزن و عذاب بکشن. با نگرانی بر زانویش میزد و میپرسید: بچه، ملک خدا تنگ بود که ما را نزدیک دوزق آوردی؟ جواب میدادم: نه مادر جان، ملک خدا تنگ نبود، مگم دل بنده های خدا تنگ بود. خبر نداری که هر قوم و قبیل دور ملک خود دیوال بالا کردن و تا قله مسافر به آسمان نرسه دروازه خود برویش واره میکنن. مادر جان، افغان ها هم کفران نعمت کردن و به غضب پروردگار گرفتار شدن، ولی کارشان به جای رسیده که از هند و مسلمان وطن گدایی میکنند. نکبخت زیر یک سقف یا خیمه میرسه و بدبخت درا و نیمه را از پای میمانه و جان به حق میسپاره. مادرم هاج و واج و وحشت زده میپرسید: اکرم، اگر از اینجا ما را بیرون کنن حتما به دوزخ میرسیم. جواب میدادم: مادر جان سودا نکنین، خدا مهربان است. اگر دعای شما باشه خدا به داد ما میرسه. پیغمبر گفته که بهشت زیر پای مادران است. ترسش برطرف میشد اما چادرش را پس میزد و از سوز دل نفرین میکرد. ترکی و امین و گلبدین خانه تان خراب شود که خانه مردم خراب کردین. دزمرین تا ترین طبقه دوزق جای تان باشه. میپرسیدم: مادر جان دلتان هنوز یخ نکده؟ جواب میداد: دیگا چطور میشن؟ غم دیگا رو کی میخوره؟ من مادر هستم، دلم برای همگی میسوزه. از وعده من به مادرم 4 سال و 10 ماه و چند روز میگذرد و کماکان ناقوس زنهارش در گوشم صدا میکند: مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی. بین خاک وطن و این قاف دنیا هزارها شهر خرد و کلان، کو و کوبچه و دریای شور و شیرین دهن باز کرده، به اصطلاح عصای ما سوزن و کفش های ما پوست سیر گشت تا به اینجا رسیدیم. حالا مگر ممکن است که جنازه ای را بار کنم و کابل برسانیم؟ در راهی که به گورستان مسلمان ها منتهی می شود یک گور از یاد رفتن از کنار راه وجود دارد که نه کسی صاحبش را می شناسد و نه خود می گوید که کی بود. تا حال چندین بار کوشیدم که لوح مزار او را بخوانم، توفیق نیافتم. روز پیرمرد سوئدی که از دور تقلابم بود نزدیک شد و پرسید: می خواهی او را بشناسی؟ جواب دادم: بله. توضیح کرد که این گور یک مسلمان هندی است که یک پدر بزرگ خانوادهش بود. آن وقت ما برای مسلمان ها قبرستان اختصاصی نداشتیم، لاجرم او را همین جا به خاک سپردم. پرسیدم: مقیم اینجا بود؟ جواب داد: آن وقت وضع ناروشنی داشت و هنوز اجازه اقامت نگرفته بود. از فرد انتظار دقمرگ شد. خانواده آن بدبخت آواره های هجران کشیده بودند. از هند به نایجریا، از نایجریا به اوگاندا کوچیدند. ایدی امین دکتاتور آن مملکت اخراجشان کرد تا به اینجا رسیدند. به صیغه کنایه و مزاح پرسیدمش: از اینجا به بالا کشور دیگری هست؟ خندید و جواب داد: آره، قطب شمال. خیلی آسان میتوان به آنجا رفت، به پاسپورت و به دغدغه خاطر. فهمیده بود که من هم مهاجر هستم و برای خود گوری جستجو میکنم. تشکر میکنم و راهم را پیش میگیرم. در مدخل گورستان پایین پای مادرم چشمم به مقبره یک زن شوهر مرده بوسنیایی میافتد که بر سنگ مزارش نوشته شده بود: او از سیری برنیتیسا بود. شوهرش را در قتل عام مسلمان ها توسط سرب ها از دست داد و ناگزیر به فرار شد. نیم متر دورتر از او محمد ابراهیم سوریایی را به خاک سپرده بودند که در بلندی های جولان میزیست و بعد از تخریب خانه‌اش توسط تیارات اسرائیل ناگزیر به ترک یار و دیار شد تا اینکه همین جا رسید. در دست چپ ابراهیم حنیفه، یک بیوه ترک خوابیده که در آسمان ستاره و در زمین بوریا نداشت و یک عمر هر دم شهیدی و سرگردانی کشید تا اینکه همین جا صاحب 2.5 متر زمین شد. پیش از گل و سبزه خودش را کاشت تا از نو بروید و سبز شود. چند ردیف دورتر از مادرم دو جوان ایرانی را دست تداولگر روزگار زیر زمین برده که قاتل و مقتول هم دیگرند. برادر خوانده یکدیگر بودند و خانواده هایشان با هم رفت و آمد داشتند. مقتول در یکی از جاده های این شهر دکان خرده فروشی داشت و قاتل تا چند روز پیش اوقات بیکاری را پشت دخل او می نشست و برادروار کمکش میکرد. روزی صاحب دکان با همان مقتول با شوخی احمقانه و غلیظی او را به شدت از خود رنجاند. قاتل که آدم سخت عصبانی مزاج بود برافروخته از دکان برآمد، ساعت بعد با یک تفنگچه برگشت و با چند شلیک پیاپی هم دوست دیرین و هم خودش را به خاک و خون غلطاند. معتبرترین قبرها از آن یک جوان بلند بالا و خوش قیافه آلبانیایی است که به سفارش همسرش تصویر تمام قد او بر لوح بسیار بزرگ چاپ و دریغ تلخ بیننده را باعث می شود. از چند ماه به این طرف در رقابت به آن مقبره نسبتاً باشکوه یک خانم ایرانی مزار شوهرش را با کناره فلزی طلای رنگ، طبقهای از گلهای زینتی، 3-4 تا سر و لوح مزین با منظومه مهدی سهیلی آراسته است که رشک او اشک خواننده را برمی انگیزد. من اکثرا بعد از اتحاف دعا بر روان مادرم سراغ آن گور را می گیرم و چنین می خوانم: ای رفته از برم به دیاران دور دست، با هر نگین عشق به چشم تر منی. هر کجا که عشق است و صفا است و بوسه است در خاطر منی. 2 صف بالاتر از آرامگاه مادرم ابوبکر یک پناهجوی سیاه پوست نایجریا سر آغشته به خونش را بر سنگ لحد ساییده است. او مزد چند سال کارش در نایجریا را چون تخم مرغ بر دیوار کوبیده تا در سویدن به کاری بهتر برسد، اما جواب رد گرفته لاجرم خود را از صخره‌ای به پایین پرت کرده است. از این دست بیشتر گورهای آن گورستان از آن آواره‌هایی است که چنان سرنوشت‌هایی داشتند. از بام تا شام چندین بار قطارهای مسافری بغزنان از حاشیه شرقی آنجا می‌گذرند و حسرت بازگشت مسافرها به خانه‌هایشان را دامن می‌زنند. من هم گاه و بیگاه صدای مادرم را می شنوم که مرم مسافر نسازی، مرم مسافر نسازی، مرم مسافر نسازی.
رادیو آرا